بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى والیقین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین و شفیع المذنبین العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته على ائمه الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقيه الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جعفر صادق فی قوله و فعله الطائن علیه کالطائن علی و الراد علیه کالراد علی. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلوات قرای ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان از برکات حضور و شرکت در این مجالس و محافل و این ایام و لیالی عواقب امور همه ماها رو ختم به خیر قرار دهند، جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، شهدا فجر انقلاب، شهدا دفاع مقدس و شهدا منسوب به جمع حاضر، مؤسسین این بنای مقدس و نمازگزارانی که در جمع ما بودند و به رحمت حق پیوستند و تازه در گذشتگان، تقدیم به محضر مقدس رئیس مذهب آقا امام جعفر صادق صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه بحث جلسات گذشته با توجه به موضوعیت این ایام که شهادت رئیس مذهب آقا امام جعفر صادق است، من ادامه ای از بحث جلسات گذشته دعای شریف مکارم الاخلاق رو، دو ویژگی از ویژگی های دیگری که امام از خداوند تقاضا می کند که توفیق آن را عنایت بفرماید و همه ما عاجزانه از خدا بخواهیم که خدایا موفق شویم به این که این صفات در ما ایجاد شود. دو صفت دیگر در ادامه فضائل اخلاقی که امام تقاضا می کند و افشاء العارفه و ستر العائبه. خدایا به ما توفیق عنایت کن که خوبی ها رو پخش کنیم، منتشر کنیم، بیان کنیم. اگه کار خوبی رو از کسی میبینیم بازگو کنیم، خودمان افشا کننده معروف باشیم و ما پوشاننده بدی ها باشیم. حالا متاسفانه جمعی از مردم وارونه عمل میکنن، میگن میخوایم افشاگری کنیم، گاهی اوقات میبینید بدیها رو میخوان برملا کنن. دو نفر با هم خصومت دارن، هرچی مطلب پنهانی و خفا و لغزش های فرد میبینید آبروی طرف رو میبرد. افشا در عارفه کار خوبیست، یعنی در کارهای معروف. شما معروف رو افشا کنید، آه فلانی نماز اول وقت خونه، فلانی اهل مسجده، فلانی اهل خمسه، فلانی اهل زکاته، فلانی اخلاق خوبی داره، اینها رو بگید. لغزش ها و عیب ها رو پنهان کنید. در کانون خانوادم همینه. من یه جمله‌ای رو با جوانان عزیز، چه اونهایی که تشکیل زندگی دادید چه اونهایی که هنوز تشکیل زندگی ندادید، دقیقاً در نظام زندگی مشترک باید همین مطلب خودش رو پیدا کنه. افشاء العارفه و ستر العائبه. قرآن می‌فرماید زن و شوهر باید برای هم لباس باشند. لباس اولا بدیها را می‌پوشاند، ستر العائبه. اگر کسی بدنش نقصی داره، عیبی داره، اندامش مشکلی دارد، وقتی این لباس میفته رو این بدن ناقص، اون نقص پوشیده میشه. و لباس یه کار دیگه ای که میکند افشاء العارفه است، به زیبایی طرف افزوده میکنه. زن و شوهر در کانون زندگی مشترک باید همین جور باشند. زن برای شوهر هم آبرو باشد، هم عیبهای شوهرش رو به حراج نگذاره. مرد برای زن خودش هم آبرو باشد، افشاء العارفه، هم لغزشهای همسرش رو بیان نکند. حالا متاسفانه گاهی اوقات میبینید زن و شوهر روی بی سیاستی و بی تدبیری یک دیگر رو رسوا می کنن در انظار عموم. خب وجود مقدس امام عرض می کند خدایا این دو توفیق رو هم به ما عنایت کن که هم بتوانیم خوبی رو منتشر کنیم، هم بدیها را پنهان کنیم. در نظام زندگی خانواده، زندگی فردی، زندگی اجتماعی، در همه جا مردم سعی کنید که مبلغ خوبی باشید، خوبی ها رو بیان کنید. و یه نکته هم اینجا من اشاره کنم، یکی از علتهایی که خوبیت خیلی توسعه پیدا نمی کند چون تبلیغ نمیشه، چون تشویق نمیشه. ما کار خوب رو وقتی از کسی دیدیم درست وظیفشه، ولی باید تشکر کرد، باید تقدیر کرد تو تمام ابعاد. اون شخصی که ولو دین واجبشو داره میپردازد، مالیاتشو داره سر وقت میپردازه به دارایی، طبق این سخن امام سجاد باید خوبی این رو علنی کرد. آقا این کار خوبی کرده، انسان منضبطی بوده، انسان وقت شناسی بوده. شما تا حالا چقدر شنیدید که اگر کسی مثلا در یک سال تخلف نکرده باشد از نظر راهنمایی رانندگی، نامشو حداقل به عنوان تشکر درج کنن تو آگهی ها، یا یه جوری از اینا تشکر بشه. ما فقط جرائم رو روش کار میکنیم، تخلف ها رو دنبال هستیم. اولم امام میفرماد افشاء العارفه، خوبی ها رو برملا کنید، خوبی ها رو بازگو کنید و بیان کنید. البته حالا این بحث بحث بسیار دامنه داری است در مسائل تربیتی. دعایی است که آقا امام صادق صاحب این ایام، یک کسی آمد خدمت امام صادق، آقا ما دینی بدهکاریم، گرفتاریم، نمیدونیم چه کنیم. امام یه دعایی بهش تعلیم نمودن که حالا تو مفاتی هم مرحوم شیخ عباس قمی آورده. اول دعا این گونه شروع می شود: یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح. این دعا خیلی برای قضاء حوائج بسیار دعای مؤثری است. حالا حاجتی دارید، هر حاجتی که دارید برای رفع گرفتاریتون این دعا رو بخونید. ببینید دعا، تلیعه دعا اینه، اصلا از صفات پروردگار افشاء العارفه است. به خدا عرض می کنیم یا من ازهر الجمیل، ای خدایی که زیبایی ها رو آشکار می کنی و ستر القبیح، بدی ها را می پوشانی. یعنی طرف یه کار خوب می کند، گاهی اوقات مردم می فهمند، ولی چقدر لغزش و بدی و ضعف ماها داریم و خدا پرده پوشی می کند. در ذیل همین یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح از امام وقتی سوال شد، امام فرمودند در عرش الهی لوحی است که که وقتی بندگان خدا روی زمین کار زیبایی انجام میدن، تصویر این کار زیبای این آتو اون لوح در عرش تجلی میکند که تمام فرشتگان در ملکوت و آسمان ها این رو میبینن. آی حاجی فلانی مثلا نماز اول وقت خونده، صدقه داده، صله رحم کرده، به یتیم کمک کرده، حالا هر کار خوبی که طرف انجام داده، این تو اون لوح کار انعکاس پیدا می کند، تمام ملکوت متوجه می شه. بعد امام می فرماد اگر همین فرد گناه بکنه، خب این لوح منعکس کننده ی اعمال ماست، اگر کسی گناهی کرد، امام می فرماد روی این لوح حجابی می افتد که فرشتگان نبینند. آیون بیاید کار خدایی کنیم، ستر القبیح، قبیح را بپوشانیم و زیبایی ها را آشکار کنیم. شما در همین دعای کمیلی که هر شب جمعه عزیزان میخوانید، وجود مقدس امیر المؤمنین به کمیل ابن زیاد می آموزد و کم من قبیح سترت. خدایا چقدر زشتی از ما سر زده که شما پوشوندید اینا رو. حالا هر کسی خودشو بهتر از دیگران میشناسه. در یک مجلسی عرض کردم امام جواد علیه السلام میفرماید اگر خدا برملا میکرد بدیهای مردم رو برای مردم، مردم از حال یک دیگر، وضع یک دیگر، کار یک دیگر مطلع میشدن، لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگه پرده ها می رفت کنار همدیگر رو دفن نمی کردن، زیر تابوت یک دیگر نمی رفتن. و چقدر خدا پرده پوشی می کنه. اگر یه آقا می دید رفیقش چه فکر بدی در حق او کرده، پشت سر او چه حرفی زده، چه سخنهای ناروایی گفته، از حقایق اگر مردم مطلع می شدن، خیلی ها زیر تابوت یک دیگر نمی رفتن. به خدا عرض می کنیم و کم من قبیح سترته و کم من ثناء جمیل لست و اهلا له نشرته. خدایا چقدر از ما تعریف شد که اصلا شایستش هم نبودیم. لست و اهلا له نشرته، سر زبونا افتادیم، تعریفمون کردن، تحویلمون گرفتن، ولی اون شایستگی حقیقی در ما نبود. و کم من ثناء جمیل لست و اهلا له نشرته. خب این صفت خداست. در اون حدیثی هم که آقا علی ابن موسی رضا یکی از صفات لازم برای مؤمن رو حضرت نام میبرد، کتمان سر رو یاد میفرماید که میفرماید اما سنت من ربه فکتمان سره لان الله تبارک و تعالی عالم بالغیب فلا یظهر غیبه علی احد الا لمن ارتضى من رسول. خدا اسرار هستی رو میداند ولی پرده ها رو کنار نمیزند، بر مردم جرائم را آشکار نمی کند مگر کسانی که خداوند از اونها راضی است. الا لمن ارتضى من رسول، مگر اینکه خدا راضی باشه از اون انبیایی که صلاح میداند اون پیغمبر مطلع شود بر این مطلب. خب این افشاء العارفه، من روی خود این عارفه و معروف یه دو سه تا حدیث تقدیم کنم. اصلا کارهای خیر، کارهای خوب، کارهای شایسته زکات نعمته. من یه جمله همینجا بگم، آیون بعضیا گله میکنن آقا فلان کس، غربی ها، بیگانگان، لا مذهب ها، خدا بهشون نعمت داده، ولی چرا به بعضی از ما مسلمان های متدین خدا نعمت نمیده؟ اولا حالا هزاران اگر و اما پشت پرده است، این بماند، ولی یه جمله کلی من میخوام عرض کنم. خدا نعمتش را وقتی در اختیار بنده ای قرار میدهد، این بنده اگر از این نعمت درست استفاده کند، خدا نعمت رو توسعه میده، ولو که طرف کارم به خدا نداشته باشد. من یه مثالی عرض کنم، شما اگر طرف قراردادتون یه آدم لائیکی باشه، ولی یه آدم لائیک لا مذهب، امانتدار، صادق، درستکار، شما بهش اعتماد میکنی. حالا کسی دم از اسلام و مسلمانی بزند ولی پول شما رو بخوره، شما به او اعتماد نمی کنی. خدا امانتهاشو پخش کرده بین مردم، مردم اگر از امانتهای خدا خوب استفاده کردید خدا زیادش میکنه. اولاد به عد دادن خوب تربیت کردی توسعه میدن زندگی تو، ثروت به عد دادن خوب استفاده کردی توسعه میدن ثروت رو، آبرو به عد دادن خوب استفاده کردی زیاد میکنن آبروت رو. حالا یه چند تا حدیث رو من میخونم شاهد از کلام معصوم تقدیم کنن. اما اگر کسی از این فرصتهایی که خدا بهش داده خوب استفاده نکرد، خدا بدن سالم بهش داده، این بدن اونور تو گناه خرجش میکنه، چشم بینا داده سوء استفاده میکنه، زبان گویا داده سوء استفاده میکند، لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شما یه خصلت‌های خوبی که گاهی اوقات تو دین ما توصیه شده، ببینید اون بابای لا مذهب لائیک انجام میده، آقای مسلمان ازش غافل. یه کسی تو همین شهر آمد به من گفت آقا پیش بعضی از متدینین رفتم قرض الحسنه بگیرم به ام ندادن، یه آقای یهودی تو بازار مسلمین به من قرض الحسنه داد. خب خدا باید ثواب این قرض الحسنه رو به این یهودی بده یا نده؟ حالا وقتی خیر و برکت تو مالش میدن، طرف نق میزنه چرا این یهودی وضعش خوبه ما بدیم. شما به همون اندازه که خدا در اختیارت قرار داد نشان دادیم که لایقیم. عزیزان هرچه لیاقتتون رو در استفاده از نعمت خدا بیشتر نشان بدید، خدا حسابتون رو به قول امروزی ها بیشتر شارژ میکنه. نشون بدید لایقید و خوب استفاده میکنید، از این نعمت سوء استفاده نمیکنید، نعمت خدا را تو منکر هزینه نمی کنید، ببینید خدا با شما چه خواهد کرد. خب حالا من یکی دو تا حدیث رو تقدیم کنم. آقا امام صادق علیه السلام صاحب این ایام می فرماید لکل شیء زکات، هر چیزی زکاتی داره، و زکات العلم ان یعلمه اهله. آقا مگه نمیخوای آلزایمر نگیری؟ مگه نمیخوای این چهار تا فرمول و مسئله و روایت و آیه که بلدی برات بمونه یاد بده به مردم، بگو تو خدا اضافش کند. بعضیا اینقدر بخیلن، دو تا مطلبم که یاد گرفته میگه نه اینو به دیگران نباید گفت، بخله. خدا ازت میگیره. اگر مردم یه چیز خوبی یاد گرفتید به دیگرانم یاد بدید. یا آقایی رو من میشناختم تو این شهر، عطار بود، داروی یه دردی رو پیدا کرده بود، به بچه هاشم یاد نداد، با خودش برد تو قبر. میگو من زحمت کشیدم، خودم به دست آوردم، من یاد کسی نمیدم، و مرد و به کسی هم نیاموخت. حالا با خودت ببر تو قبر. تو اگر بنده خدا اینو یاد چهار تای دیگه میدادی، هر کسی مبتلا به این مرض میشد، از این علمی که خدا بهت داده بود استفاده میکردن، تو ثواب همه درمانهای آینده شریک بودی، چی از این بهتر؟ امام صادقتون میفرماد زکات العلم، مردم زکات دانش، ان یعلمه اهله، اهلش رو برید آموزش بدید، یاد بدید. آقا خدا یادت داده چهار تا مطلب بلدی، اینو بگو. تخصصی داری اینو یاد دیگران بده. ما یکی از کارهایی که باید تو شهر ما انجام بشه، تو مملکت ما، من یه جریانی رو بگم، البته اینو که دارم میگم تبلیغ غرب نمیخوام بکنم، من تبلیغ خوبی ها رو میخوام بکنم. وقتی نگید فلانی از غرب داره تعریف میکنه، تمام این چیزایی هم که میگم مواد اولیه و دستور اولیهش تو اسلام ماست، ما مسلمانها عمل نمی کنیم. ما میگیم فی سبیل الله، میخوام یه کار فی سبیل الله رو امشب رو منبر بگم. ببینید سال 1354 یعنی حدود 35 سال قبل، یکی از آیان پزشک‌های متخصصی که الان در شیرازه گواه حدائق، من دانشجوی نمونه شدم از طرف ایران بورسیه در امریکا برای تحصیل، گفت با خانمم رفته بودیم از پزشک‌های متخصص و متدین، گفت اونجا دنبال یه مسکنی میگشتیم که یه جایی خانه آپارتمانی ویلایی برای یه زن و شوهر، گفت یه روز زنگ زدم به یه جایی که ما یک بالاخره خانه‌ای می‌خوایم به یک آژانس مسکنی، گفت شما کی وقت دارید برید ببینید؟ گفتم مثلا فلان روز. گفت پس فلان روز فلان ساعت در فلان خیابان نزدیک اون جایی که شما هستید یه خانمی میاد با یه ماشینی دنبال شما میبره، یه سری مسکنهایی رو بهتون نشون میده. این کار هنوز تو مملکت ما اجرا نشده، اینه که دارم امشب براتون تعریف میکنم و خدا کنه یه عده پیدا بشن متولی این کار بشن و این کار رو انجام بدن. البته هستن افرادی که انگیزه این کار رو دارن یا به طور انفرادی این جور عمل کردی رو انجام میدن، ولی اینطور ساماندهی شده هنوز من نشنیدم جایی در مملکت ما یا تو این شهر اجرا بشه. گو ما اون روز دیدیم یه خانمی آمد با یه ماشین سواری، من و خانمم رو سوار کرد برد در حومه اون شهری که بودیم، تعداد خانه های آپارتمانی بود، به ما نشان داد قیمتهاش رو، گفت ویلاهایی بود نشان داد و گفت مثلا این خانه ها قیمتش اینقدره، اجاره بخواید اجارش اینقدره. گفت یه دو ساعتی این خانم وقت گذاشت، بعد ما رو برگردون به طرف شهر اصلی، اونجایی که محل سکونت ما بود. گفت بین اون شهرک ویلایی آپارتمانی با شهر اصلی مثلا شاید یه نیم ساعتی راه بود. گفت تو برگشتن یک کافه‌ای بود بین راه، من به این خانم گفتم ماشین رو اینجا نگه دار، نگه داشت. گفت رفتم تو این کافه 3 بستنی گرفتم، یکی برای خودم، یکی برای خانمم، یکی برای خانم. گفت آوردم بهش تعارف کردم. گفت بستنی برای چی گرفتی؟ گفتم به پاس تشکر از زحمت شما. گفت مگر من برای شما کار کردم؟ من برای خدا کار کردم، من برای عیسی مسیح کار کردم، برای شما که کار نکردم که بخوای به من بستنی بدی. گفتم خانم حالا من میخوام تشکری کرده باشم شما میل کنی؟ گفت ابدا من ازت قبول نمی کنم. چرا میخوای اجر منو ضایع کنی؟ با یک بستنی میخوای اجر معنوی منو ضایع کنی؟ گفتم خانم من قصد ضایع کردن اجر شما رو ندارم. گفت هر چی اصرار کردم، گفت به یک شرط این بستنی رو قبول میکنم، پولشو از من بگیری. گفت پولشو به من داد، بعد بستنی رو قبول کرد. گفت تو تعجب کردی؟ من گفتم خانم 2 وقت گذاشتید برای من، وقت شما ارزشمنده. گفت از کار من تعجب کردی؟ گفتم بله. گفت بیا پس ببرم یه چیزی نشونت بدم که بیشتر تعجب کنی. گفت با این خانم رفتیم توی یک دفتری بود، مثل یه طبقه آپارتمانی بود، یکی 2 اتاق، 3-4 میز بود، روی این میزها کتابچه‌ای گذاشته بودن و بعضی هم یکی چند نفرم پای این کتابچه‌ها و گوشی تلفن نشسته بودن. گفت یکی از این کتابچه‌ها رو به من نشون داد، چندین هزار اسم تو این کتابچه بود، حدود 600-700 پزشک از متخصص گرفته، جراح گرفته، عمومی گرفته، اسامیشون تو این دفتر بود. حدود بیش از 1000 دبیر، معلم، استاد دانشگاه اسامیشون نوشته شده بود. 600-700 صنعتگر تو رشته‌های مختلف با شماره تلفن‌ها. گفت بعد نشون داد مثلا فلان پزشک جراح اعلان کرده بود به اون دفتر که من در هفته یک روز جراحی رایگان فی سبیل الله. فی سبیل الله مال ما مسلمان هاست دا. ما فقط شعارش میدیم. ما اگه یه تومنم طرف بده کار باشه بگه ندارم بدم، میگیم گردنته هر وقت گیرت اومد بیار بده. اینقدر گذشت نداریم. گفت بیش از 1000 دبیر و استاد، استاد دانشگاه اسمشون نوشته داره بود که اینا اعلان کرده بودن ما در هفته فلان روز رایگان تدریس میکنیم. آیون این عمل به حدیث امام جعفر صادقه، حدیثش تو کتابهای ماست، ادعاشو ما داریم، تدریس رایگانشو بیگانه دارن. همون حرفی که سید جمال الدین اسدآبادی زد، در اروپا اسلام دیدم مسلمان ندیدم، در کشورهای اسلامی مسلمان دیدم اسلام ندیدم. گفت بیش از 700-800 صنعتگر تو رشته‌های مختلف، نجار، میکانیک، آهنگر، اینا اعلان کرده بودن ما در هفته یک روز نجاری رایگان، کسی تخته بیاره وسائل بیاره ما مزد نمیگیریم. آقای صافکار اعلان کرده من هفته یک روز صافکاری رایگان. فلان کس تو حرفه خودش اعلان کرده من هفته یک روز رایگان. تو شغل‌های مختلف اجتماعی، تو تمام حرفه‌ها، تو تمام صنعت‌ها اینا اسم داشتن. گفت بعد این خانم به من گفت اون آقای دکتر الان زنده است تا راوی این قضیه. گویا دار اون خانم به من گفت من خودم کارمند یه اداره هستم، تخصص خاصی ندارم که بگم میتونم درس بدم، پزشکم، یه ماشین دارم، آمدم هفته ای یک روز میگم با این ماشینم میخوام به مردم خدمت کنم، رایگان مردم رو جابجا کنم. حالا آقا مینی ظهر گرم تابستان تو ماشین داره میره، پیرمرد و پیرزن کنار خیابون ایستاده، میگیم شیعه امام جعفر صادق هم هستیم، اصلا رو خودمونم نمیاریم. او خانمم زن مسیحیست، ادعایی هم نداره که ما پیرو و اهل البیتیم و این معارف، خدا شاهد اینا منتظرای امام زمانن ها. امام زمان بیاد اینا دور حضرت رو میگیرن، اینا لبیک میگن به امام زمان. اون پزشک جراحی که هفته یک روز میگه جراحی رایگان، وقتی ندای رسای عدالت را از هنجر شریف منادی عدالت میشنود، لبه گویان میاد طرف امام زمان. گفت من خودم هفته یه روز خودم رو آزاد کردم با ماشینم در خدمت مردم، هر کی میخواد جایی بره من میبرمش، من اینجور دارم خدمت میکنم. حالا تو شیراز ما چجوریست؟ واقعا این فی سبیل الله اجرا میشه؟ البته ما داریم، همین امروز من جایی بودم یه آقایی عنوان میکرد، میگو تو درمونگاه ما، میگو ما پزشک داریم که هفته دو روز رایگان میاد ویزیت میکنه، اصلا ریالی نمیگیره، میگه از کسی من پول نمیگیرم. ولی چند نفرن اینا تو بخشهای دیگه؟ خب اگر کسی اینجوری عمل کرد خدا جوابش میده. امام صادق فرمود زکات دانش شما اینه که به اهلش یاد بدی. آقا تخصص داری، در رشته‌ای که تخصص داری یاد چهار تای دیگه هم بده، مطالبو بگو، بخلت نشود. نه آقا اینا اهل نیستن، نباد بگیم، حیف حرف که برای اینا بزنی. خب اگه اینجوری کردی همیم که داری ازت میگیرن. بعد امام صادق فرمود المعروف زکات النعم، کارهای خوب زکات نعمت هاست. یعنی مردم اگه خوب عمل کردید داری زکات نعمت خدا رو میدید، با زبانت خوب حرف زدی زکات گویایی رو دادی، از این بدنت خوب استفاده کردی زکاتشو پرداخت کردی، از داراییت خوب استفاده کردی زکاتشو دادی. بعد حضرت توضیحاتی رو داد، فرمود و شفاعت و زکات الجاه. آی کسانی که آبرو دارید، اونایی که خدا بهتون آبرو داده. زکات آبرو امام صادق فرمود شفاعت کردنه. گاهی اوقات بینی پادرمیونی بکنی مشکل یک خانواده حل می شود. بیا تو صحنه زکاتشو بده، حرفتو می خرن، مدیر کل اداره هستی، بین دوتا کارمندت اختلاف، زکات این مدیر کلی اینه که آبرو رو خرج کنی برای خدا. آیه عارف واصل الالله مرحوم آچه حسن علی اصفهانی یه وصیت نامه دارد به فرزندش آقای دکتر علی مقدادی، میگه پسرم تا میتونی آبرو تو برای خدا خرج کن. رو دو سه چیز مرحوم آچه حسن علی خیلی تأکید داشت، یکی نماز اول وقت، یکی اصلاح بین مردم که بحثش گذشت جلسات قبل. میگه تا میتونی اصلاح کن بین مردم، جایی که میبینید اختلاف نزاع برطرف کن اینها رو. بعد این آی دکتر مقدادی میگه بابام گفتم بابا یه جایی ما آبرو خرج کنیم آبرومون میره، گاهی اوقات حرفمون رو گوش نمی کنن. برای خدا یه حرفی میزنیم بدتر میکنن با ما. و پدرم گفت پسرم چه بهتر از این که انسان آبروش برای خدا بره. بذار اگه یه آبرو میخواد برود برای خدا برود، اگه این آبرو میخواد خرج بشود در راه خدا خرج شود. با حضرت آیت الله والد نقل میفرمودن که مرحوم جد ما اواخر اون، خب ایشون بکا بودن، مرحوم آیت الله حاج شیخ ابوالحسن هدایت، گفتن خیلی ایشون گریه میکرد. گفتن یه پزشک چشم پزشکی رو آوردن، گفت آی حاج شیخ یه خورده مراعات چشمتونم بکنید، تو این سن و سال بالا، تو این پیری، این همه گریه میکنید، یه وقتی امکان داره رو بیناییتون اثر بذاره، سلامتی چشمتون به مخاطره بیفتد، بینایی شما ضعیف بشه یا بینایی رو از دست بدید. گفتن دکتر یه خورده ترسوند ایشونو. گفتن ایشون به اون آقای دکتر فرمود آقای دکتر اگر بناست من بیناییم رو از دست بدهم، بگذار در راه کسی از دست بدهم که از او به دستم رسیده. اگه بناس نابینا بشیم بذار برای خدا نابینا بشیم. بعد گفتن ایشون فرمود که من این چشمو اصلا میخوام که باش در خونه خدا گریه کنم، چشمو میخوام که اونجا اشک بریزم. خب امام صادق فرمود معروف زکات نعمه، کارهای شایسته زکات نعمتهای خداست. و شفاعت زکات الجاه، شفاعت کردن، اصلاح کردن امر بین دو نفر، گاهی اوقات رو زدن، مشکل کسی رو حل کردن، این زکات جاهه، زکات آبروست. میدونید یعنی چه؟ یعنی هر چه شما آبروتو برای خدا بیشتر خرج کنی خدا آبرو رو زیادتر میکن. مثل درخت انگور دیدید؟ این باغبان ها هر چه میچینن بیشتر بیشتر شاخه میزند، برکت میکنه، ثمر میده. ولی عمل زکات الابدان، امام صادق فرمود زکات بدن کار کردنه. زکات ایتن سالم ها عمله، تا میتونید نماز بخونید، عبادت کنید، بندگی خدا کنید، این بدن رو در راه خدا استخدام کنید، تا ایتن شما سالمه زکاتش رو بدید، زکاتش عمل برا خداست. ولعف زکات و زفر، امام صادق فرمود زکات پیروزی بخشش. حالا بر رقیبت پیروز شدی، فاتح شدی، غالب شدی، ببخش. زکات پیروزی بخشیدن است. پیغمبر وقتی وارد مکه شد، با قدرت رسول الله وارد مکه شد، یکی از فرمانده های سپاه رسول الله یه شعار داد، گفت الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام است، روزی است که خونها باید ریخته شود، تسویه حساب شود. آقا رسول الله سریع به امیرالمومنین فرمودن برید به این آقا بگید شعار رو متوقف کن، پرچم رو از دستش بگیرید، شعار بدید الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت، روز بخشش است، روز گذشت است. کی رو پیغمبر بخشید؟ هند جگرخوار. ابو سفیان را، سران فتنه قریش که در خانه ابو سفیان لانه گزیده بودن، پیغمبر فرمود اذهبوا انتم الطلقا. حالا اگر یه وقت پیروز شدید، شکرانه پیروزی، امام صادق می فرماید بخشش است. زکات الظفر، بلعف زکات الظفر. بعد حضرت فرمود و ما ادیت زکاته فهو مأمون السلب. حضرت می فرماید شما هر چیزی رو که زکاتش رو بپردازی، نعمت ازت گرفته نمی شود. مردم اگه می خواید نعمت براتون بماند، درست خرجش کنید. اگه می خواید آبروتون به هم نخوره، اگه می خواید ثروتتون ازتون نگیرن، تا ثروت دستتونه فقرا، مستمندان، محتاجان رو فراموش نکنید. تا بر مسند قدرتید، از این قدرت درست استفاده کنید تا این عزت و قدرت برای شما ماندگار شود. زکات الیسار. امیرالمومنین فرماد اونایی که دستشون تو دنیا بازه، وضعشون خوبه، دستشون به دهنشون میرسه، میدونید زکات این وضع خوب چیه؟ زکات کسانی که خدا دستشون رو باز گذاشته تو دنیا، مشکل اقتصادی ندارند، حضرت میفرماید بر الجیران و صلت الارحام. یکی به همسایه‌هات کمک کن و محبت کن، به رحمت هم محبت کن و صله رحم کن. آه اگه وضعت خوبه از همسایه غافل نشو، اگه وضعت خوبه از فامیل غافل مباش، تا این یسار تو زندگی برات بمونه، تا این گشادگی و گشاد فراخ دستی برای شما بمونه. بعضی ها دیدید یه دفعه خدا میده، ولی یک دفعه هم جمع میشود و میرود که به نان شبی محتاجند. چرا؟ چون زمانی که خدا داد درست استفاده نکرد. آقای ابو حمزه تمالی میگوید از امام باقر علیه السلام شنیدم که امام باقر فرمود ان من احب عباد الله الى الله لمن حب و الیه المعروف و حب و الیه فعاله. امام باقر میفرماید از محبوب ترین بندگان خدا نزد خدا میدونی کیا هستن؟ کیا رو خدا خیلی دوست میداره؟ حضرت میفرماد کسانی که کارهای خوب رو دوست میدارن. حب و الیه المعروف، اونا که کارهای شایسته رو اولا دوست میدارن، و حب و الیه فعاله، هم معروف رو دوست میداره هم انجام معروف رو دوست میداره. خدا اینا رو خیلی دوست میداره. حالا ببینید معروف تو اسلام چیست؟ کارهای شایسته رو ببینید، چه در عبادات چه در معاملات. اون چیزهایی که خدا میپسندد مردم انجام بدید تا خدا هم نعمت رو بر شما فزونی بخشد. یه حدیثم من اینجا از آقا امام باقر دیدم، این حدیثم مسئولیت ثروتمندای جامعه رو سنگین میکند. امام باقر میفرماید ان بقاء المسلمین و بقاء الاسلام، بقاء مسلمون ها و بقاء اسلام. اگه میخواید اسلام همیشه با عزت بماند، مسلمین همیشه عزت داشته باشند، حضرت میفرماید بقاء مسلمین و اسلام در گرو این است که انتصیر الاموال عند من یعرف فیها الحق. ثروت به دست کسانی برسد که اولا حق رو در این ثروت میشناسند، بفهمد که حق در این ثروت چیست. نگه مال خودمه، اگر بناز زکاتشو بده زکاتشو بده، اگر بناز خمسشو بپردازد بپردازد، اگر نسبت به فقرا مسئولیتی دارد ایفاء وظیفه کند. یعرف فیها الحق و یضع فیها المعروف، معروف رو در اموال خودش انجام بده و به جای خودش کار کنه. یعنی اگر میخواد مردم اسلام عزت داشته باشد، مسلمین عزت داشته باشند، اونایی که ثروت در اختیارشون است اول باید حق خدا رو تو اموالشون بشناسند، یک، و دوم به جا هم خرج کنن. اسلام رشد پیدا میکنه. گاهی اوقات با مختصر سرمایه‌ای حلقه اتصال فردی با خدا شکل میگیرد. من یه خاطره رو خدمت عزیزان بگم از یه آقایی که الان فوت کرده، ولی بذارید افشاء العارفه باید کرد دیگه. گفتیم امام سجاد به خدا عرض میکنن خدا یا توفیق بده به ما خوبی ها رو برملا کنیم. یه آقایی بود در همین شهر به نام مرحوم آقای حاج جمال نصیری، آدم بسیار متدین، معتقد، وضع مالیش هم خیلی خوب بود، خدا خانه خوبی بهش داده بود، زندگی خوبی داشت. ولی همین آقای میلیاردر ثروتمند ماه مبارک رمضان هر شب در خانه خودش جلسه قرائت قرآن میگذاشت، کاری که بعضیا تو سالم یه بار نمیکنن. یک ماه تمام خودش هم میآمد مینشست قرائت قرآن عمومی میگذاشت، اقشار مختلف مردم رو دعوت میکرد، بالاخره اینها میآمدن برای قرائت قرآن. یک سری خیریه هایی هم تحت پوشش داشت که بعضی از این افراد تحت پوشش خیریه رو هم خودش ماشین معین میکرد، اون شبها میآمدن قرائت قرآنش. خیلی هم با عزت برخورد میکرد با همه. خانه مجللی داشت، اما تو همون خانه مجلل قرائت قرآن میگذاشت. یه وقت این آقا آمد پیش من، بین آیون ببینید اسلام، امام باقر میفرماد اگه میخواد رشد کنه ثروتمندا باید به خودشون بیان، پولدارا باید به خودشون بیان، یکی باورشون بشه که در این اموال حق خداست. دست خالی اومده دنیا، دست خالی هم از دنیا میرود. خدا یه حق و حقوقی توی اموال معین کرده، یک، و دوم بفهمد کجا خرج کنه. اینم نکته مهمیست. حالا ما بعضی هامون سلیقه نداریم، پولم که میخواد خرج کند یک دفعه میره یه جاهایی خرج میکند که اصلا هیچ ضرورتی نداره، نه تو ایمان مردم، نه تو تربیت مردم، نه توی معرفت مردم. گاهی اوقات آقا میگه من دوست دارم فلان کار رو بکنم. خب الان آقا ضرورتی نداره، شما این کاری که میخوای بکنی رو تربیت مردم اثری ندارد. حالا دیگه دیدگاه ها مختلفه، هر کسی یه سلیقه‌ای دارد. یه دفعه میخواد بیاد میلیون ها تومن بره طبق بسازه، نمیفهمه پولو کجا باید خرج کنه. توی جلسه عرض کردم یا آقای رو من خودم دیدم 20 و چند میلیون تومن چند سال قبل داده بود یه علم درست کرده بود برای امام حسین، پولم خرج میکنه 20 و چند میلیون تومن یک پرچم. گفتم آقا این پرچم مگه چیست؟ گفت این تمام عبارتهاش با تار و پود طلاست. گفتم شما جرأت میکنی پرچم بیاری تو خیابون؟ یه شب تو یه سالم که میخوای بیاری باید یه گارد محافظی دورش باشن که ندوزنش. آقا چه ضرورتی داره این خرچها؟ یه پولایی رو بعضیا میدن یه جایی هزینه میکنن که اصلا نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. امام باقر میفرماد پول صاحب ثروت بفهمد که اولا در این ثروت حق خداست و بفهمه کجا خرج کند. حالا همین آقای نصیری رو من یه جریانی از ایشون نقل کنم. داستان مربوط به شاید بیش از 10 سال قبله. یه روز ایشون آمد پیش من، زهران می آمد، اهل جماعتم بود. گاهی دقایق یک جوانیست، پدرش فوت کرده، نان آور خانه است، خرج مادر، خواهرها، برادرها که همه از او کوچکترند به گردن اوست، هیچ کاری هم بلد نیست جز رانندگی، نه سواد داره نه تخصصی داره، زندگی این هم در خطره. گفت من به یه نحوی متوجه شدم میخوام یه کمکی بهش بکنم که هم تشویق به کار بشه، هم روحیه کار ازش گرفته نشود، هم با خدا و مسجد آشناش کنم. گفت به همین اندازه شما تو جریان باشید، من این آقا رو یه روز میارمش مسجد پیش شما. یه ظهری بود دیدم این آقای نصیری خدا رحمتش کنه آمد، او جوانم همراهش آمد. یه جوانی بود 21 سال، اصلا اهل نماز نبود، اهل مسجد نبود. من رو آقای نصیری گفت این از من 1,500,000 تومان وام میخواد. میگه نان آور خانه هستم، خرج مادر و خواهرها و برادرها به دوشمه، بابام فوت کرده، گواهینامه دارم، میتونم کرایه کشی کنم، زندگی اونو اداره کنم. علت این که من گفتمش بیاد تو مسجد، تو دفتر خودم صداش نزدم بیاد، ایشون گفت دو چیزه. مطلب اول این است که میخوام بهش بگم من به هر جا رسیدم از برکت خداست، به هر جا خودم رسیدم از برکت نماز اول وقت و مسجده. شما اگه این بود دست تنگه بابا نداری، خدا که داری، ارتباطتو با خدا قوی کن، نمازتو بیا تو مسجد بخون، ببین خدا با تو چه میکنه. بعدم گفت من این چک رو ایشون کشید 1,500,000 تومان، گفت من اینو میدم، چکم ازت نمیخوام، ضامنت خدا قرار میدم و مسجد، من تو مسجد دارم این پولو بهت میدم، شما برو کار کن، خورده خورده هر جور گیرت آمد بیار بده، ولی یه خواهش ازت دارم، چیزی که من فقط ازت میخوام اینه که نماز بخوان و نماز رو اول وقت در مسجد بخوان. این جوان خودش بعد به من میگه اصلا من تو اون روز نماز نمیخوندم. رفت این جوان، ماشین رو هم گرفت، بدهیهاش هم خورده خورده به ایشون پرداخت کرد، اما این سبب شد که این جوان شد مسجدی، شد نمازخوان. الان وضعش هم خوب شده، کاملا مادر و خواهر و زندگی رو داره اداره میکنه. آیون با 1,500,000 تومان قرض الحسنه، نه صدقه. این همونیست که امام باقر میفرماد اگر اونایی که پول در اختیارشونه بفهمن در برابر این پول مسئولیت دارن یک، و بفهمن این ثروت رو چگونه باید هزینه کنن دو، اسلام تأیید می شود، مسلمان ها هم تأیید می شود. من با کمال تأسف عرض کنم امروز در یه مجلسی من بودم، صبح بعد از سخنرانی آقای آمد کنار دست من نشست. مردم یه هشدار به همه تون بدن، گفت تو همین شهر، البته به خود منم مراجعه کرده بودن، یه موردی رو قبلا من سراغ داشتم در همین زمینه، گاه یه خانواده میشناسم میگم بیاد پیش شما، گاه این آقا دو سه تا دختر دم بخت داره، گرفتاره، بیکاره، یه آقای آمده طرفش گفته من جهیزیه دختراتو میدم، کار برات پیدا میکنم، زندگیت رو تأمین میکنم، فقط در قبالش یه خواهش ازت دارم، خودت و خانوادت بیاید بهایی بشید. وای به حال پولدارهای بی درد، وای به حال میلیاردرهای بی رگ. امروز دارن با پول بهایی ها کار میکنن. وای به حال مسئولین به خواب رفته که بهاییت باید اینجوری جولان بده. بهایی فرقه زاله مزله بیاد به خانواده شیعه بگه من پول میدم زندگی تو تأمین میکنم، شما بیاید بهایی بشید. حالا ما نسبت به سنی کردن مردم تو شهرهای اهل سنت این مطلب شایع بود، تو مدارس من شنیده بودم بعضی از این بچه بهایی که تو مدارسن به بعضی از دانش آموزا ماهی 50,000 تومان کمک میکردن، با پول دارن بهایی تربیت میکنن. اون وقت بعضی از میلیاردرهای ما برای امام جعفر صادق خوب گریه میکند، اما میخواد خمس مالشو بده، میخواد جون بده، میخواد یه صدقه بده به یه بنده خدایی، زیر بغل یه بدبختی رو بگیره کمک کنه. میگه به من چه، خدا داره به اونم بده، من زحمت بکشم به اون بدم، بهایی داره چگونه کار میکنه؟ از یک عقیده باطل و گمراه این گونه دارن دفاع میکنن و ترویج میکنن. بعد بعضی از ثروتمندای ما چگونه هستن؟ آقای سراغ داشتم یه بیچاره متدین 200,000 تومان به یه آقای بدهکار بود. یه وقتی آمده بودم مسجد، دیدم که مأمور جلب کلانتری آمدی بدبختو بگیره ببره. گفتم برای چی میگه؟ گفت 200,000 تومان بدهکار فلانی هم حکم جلبش گرفت. همون موقع من تو دفتر زنگ زدم به اون آقای سرمایه‌دار شیعه، همونی که واقعا باورم نمیشد. گفتم فلانی حکم جلب اینو گرفتی؟ گفت بله. گفتم برای 200,000 تومان اینو میخوای بکنی زندان؟ گفت یا پولشو بده یا زندانشو بره. گفتم برادر عزیزی، پول مال خداست، دست تو. برای 200,000 تومان اینو بکنی زندان، برای تو پول میشه؟ گفت باید بره زندان آدم بشه. بعد که من با این صحبت کردم، نصیحتش کردم، گفت حالا به خاطر شما یه مدت دیگه هم فرصت بهش میدیم. اصلا من انتظارم این نبود. به یه آقا میشه گفت شیعه امام جعفر صادق؟ میشه گفت شیعه امیرالمومنین؟ برای 200,000 تومان گذشت ندارد. شیعه شیعه رو میخواد بکنه زندان، بعد بهایی داره چه کار میکنه؟ امام صادق فرمود اگر میخواید اسلامتون بمونه و دینتون بماند، ثروتمندها هم باید بفهمند که در این اموال حق خداست، هم باید بشناسند روش درست خرج کردن اموال را. بعد دنباله حدیث امام فرمود و ان من فناء المسلمین و فناء الاسلام، از عواملی که سبب نابودی اسلام و مسلمین میشه مردم میدونی چیه؟ ان تسیر الاموال، این که ثروت دست کیا بیفته؟ عند من لا یعرف فیها الحق، کسانی که حق خدا رو تو اموال خودشون نمیشناسن. ولا یزع فیها المعروف، و وظیفه خودشون رو در برابر انجام معروف تو اموالشون نمیدانه. یه وقت یه آقای آمد به من گفت اینا درد دله. یه کسی بود، حالا فوتم کرده، خدا رحمتش کند. یه کسی آمد گفت حاج آقا رفتم پیش فلانی گرفتارم، گفتم این مبلغ پول میخوام. گفته چکاشو بنویس بیار، مثلا شما 10 میلیون میخوای، من تو این مدت 12 میلیون چک برام بنویس بیار به عنوان مضاربه. مضاربه جلو جلو، هنوز معامله نشده، هنوز نبه دار است و نبه بار، معلوم نیست چی توش در میاد. الله اکبر، به اسم اسلام رباخوری، به اسم مضاربه رباخوری. گفت حالا من چکاشم نوشتم، گفته بیار چکا رو بده تا من مثلا 10 میلیون رو بهت بدم. حرف خیلی سال قبله. گفت آقا اون آقا شما رو میشناس، من خواهشم اینه که یه زنگی بهش بزنی بگید یه خورده سود از ما کمتر بگیره. گفتم آقا تو اشتباه نمی کنی، اون آقا علی این کارا نیستا، فکر نمی کنم اون پول سودی بگیره. گفت نه آقا، چک من نوشتم، فلان کسم امرام بوده، رفتم پیشش، فقط شما رو چون میشناسه شما بگید خود ملاحظش کن. گفتم من که واسطه در ربا نمیشم، یه اول رباست، چون پیغمبر مردم فرمود 5 نفر تو گناه رباخوری شریکن: دهنده ربا، گیرنده ربا، دلال ربا، کاتب ربا، شاهد ربا. حواستون باشه کلا سرتون نرا. یا بگه آیا حاج فلانی، حاج خانم، شما آدم خوبی هستی، بیا زیر این قواله رباخوری رو تام یه امضای بکن به عنوان شاهد. نه ربا دادی نه ربا خوردی، جهنم برن جهنم، قیامت برن جهنم، مفت مفتی. دلال ربا نشید. کی پول سودی میده؟ من چه؟ غلط میکنه هر کی پول سودی میده. آقا شما مثلا واسطه شو، شما شاهد شو، شما خطت خوبه، قرارداد شو، ابدا. گفتم برادر عزیز اشتباه. گفت نه حاج آقا من اشتباه نمی کنم. گفتم من برای که خودم از تردید در بیام من یه زنگ میزنم، ولی میدونم من از زنگ بزنم کارت انجام نمیشه. یه آدم جلو ما خیلی جان ما عذاب میکشه. حالا شما یه زنگ بزنید. خودش نشسته بود، زنگ زدم گفتم که آقا شما پول مضاربه ای میدید به کسی؟ گفتم چطور؟ گفتم یه کسی به این اسم آمده پیش شما، گفته 10 میلیون میخوام، شما گفتید 12 میلیون، بیار چکاشو تو من بدم. بابنه من اون روز اصلا حواسم پرت بود، اصلا ما این پولار به کسی نمیدیم که، علی کارا نیستیم، غلط کردم چی حرفی زده. گفتم ها دیدی کارت نشد، الحمدلله که نشد، ما رسیدیم به داده که بالاخره همین پول سعودی رم. ولی آیون حالا من ادعا بکنم بگم امام زمان دوست میدارم، دعای ندبم میخوند، دعای کمیلم میخوند، زیارتم میرفت، ولی متاسفانه ربا هم میخوند. آقای بود من یادم نمیرود، من بسنده کنم، دوران نوجوانی ما بود، من 12-13 سالم بوده، وقتی از کازرون میخواستیم بیایم شیراز، یا آقای سوار ماشین بودم، ماشینی که ما بودیم تسبیح دستش بود، شروع کرد از کازرون که سوار ماشین شدیم آیت الکرسی خوندن، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اینقدر خون که ما خسته شدیم تا شیراز، باور کنید یک دور کامل تسبیح آیت الکرسی خوند. اما همین آدم یه دسته چک تو بغلش بود با یه 7-8 تای حب نبات، هر کی پول ربوی میخواست بهش میداد، حالا هی آیت الکرسی بخون. آقای ثروتمند، تو در قبال این پول مسئولی، تو اول حق خدا رو از مالت بپرداز. یه مشکل امروز ما اینه که اونایی که میگه درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. اونایی که خوبن که دستشون تنگه، اونایی هم که حالا دارن و خدا بهشون داده، یا درست خرج نمی کنن یا اصلا خرج نمی کنن. خب روز شهادت امام صادق علیه السلام بود، من یه جریان از ستر العایبه امام صادق بگم و یه روزه بخوانیم انشاءالله برادر عزیز اون جناب آقای محمد پورم به فیض برسانه. امام سجاد عرض می کند خدایا هم به ما توفیق بده خوبی ها رو آشکار کنیم، بدی ها را بپوشانیم، آبرو نبریم، رسوا نکنیم مردم رو. مچگیری آیون بده تو گناه، مچ مردم رو تو خوبی ها بگیرید، مردم رو تو خوبی ها معرفی کنید نه تو بدی ها. یه اخلاق از آقا امام صادق بگم تمام کنه. جوانیست به نام شقرانی، این جد اعلاش آزاد شده پیغمبر بود، جد اعلاش غلامی بود که پیغمبر اینو خریده بودن و آزاد کرده بودن. این آقای شقرانی اهل شراب بود، بیبندوبار بود، لاعبالی بود. منصور دوانقی آمد مدینه، یه روز روزی بود، روز عیدی بود، بزرگان مدینه رو خواسته بود که خدمت امام صادق رسیدن، گفتن منصور شما رو هم خواسته. رجال مدینه رو خواسته بودن که بیان پیش منصور، امام صادق هم دعوت شده بودن. حضرت آمدن منزل منصور دوانقی، جمعیت زیادی ازدحام کرده بودن اطراف خانه منصور، خب همه میخواستن منصور رو ببینن اما راهشون نمیدادن. امام صادق تا آمدن راه باز کردن که حضرت وارد خانه منصور بشن، یه وقت امام تو جمعیت شقرانی رو دیدن. حالا یه جوانیست آلوده به مسکرات، جوان خیلی خوشنامی نیست. ببینید امام صادق چگونه یه جوان رو تربیت میکنه. مردم بیاد برای جذب جوانهاتون مثل امام صادق عمل کنی. ما اگه یه شب یه جوانی بیاد تو مسجد که زلفش در هم و بر هم باشه، همه چپ چپ نگاش میکنه. اگه توی جمع خانما تو مسجد یه دفعه یه خانم دختری بیاد پای برهنه، زلفش هم بیرون آرایش کرده، بله بسیار بده، نباید اینجوری بیاد. اما حالا که آمده، خواهر من سلیقه داشته باش، نگهش بدار، بیا به این خوبی آمدن تو مسجدش خوبی های دیگرش رو هم بیفزای و عیبهاشو بگیر. ببینید امام صادق چگونه برخورد کرد. حضرت تا شقرانی رو دیدن صدای زدن گفتن بیا. اینم آمد طرف امام صادق، حالا هم تعجب کردن امام صادق چه کارش با این شقرانی. ما یکی بشناسیم شراب خوره اصلا جواب سلامش هم نمیدیم، اون بر خیابون باشه ما از این طرف رد میشیم نگاش هم نمی کنیم. اما میبینیم امام چگونه انسان تربیت میکنه. حضرت صدای زدن بیا، آمد. فرمودن اینجا چه کار میکنی؟ برای چی آمدی؟ گاه آمدن برن پیش منصور دوانقی رام نمیدن. خب کسی هم نبود، یه آدمی بود که لاابالی بود، بالاخره محلی از اعراب نبود. حضرت فرمودن چه کار داری با منصور؟ گفت میخوام یه کمک مالی بهم بکنی، یک پولی به ما بده. حالا ما بودیم میگفتیم پول بدیم بهت بری زهر مار بخوری، حروم باشه به تو پول. امام فرمودن خب بیست، من میرم سفارشت به منصور میکنم. آقا وارد خانه منصور شدن، حضرت با منصور دوانقی که روبرو شدن فرمودن یه جوانیست بیرون راش نمیدن، شقرانیست، جد اعلاش به دست پیغمبر خریداری شد، آزاد شد، مسلمان شد. جد اعلاش آدم خوبی بوده، اینم میخواد بیاد تو، چون راش نمیدن از شما انتظار کمک داره. خب امام صادق داره زبان میذاره، منصور دوانقی برای که تو خجالت روی امام صادق نمونه یه کمک خوبی داد به حضرت، گفت اینو بدید به شقرانی. بعد یه هدیه هم روز عید بود، یه هدیه خوبی هم منصور به خود امام صادق داد، گفت اینم برای خود حضرت عالی. امام وقتی از خانه شقرانی آمدن بیرون، تو جمعیت امام یه نگاهی کردن، شقرانی رو دیدن، صدای زدن گفتن آقا بیا. آمد طرف امام صادق، حضرت فرمودن من سفارشتو به منصور کردم، این هدیه رو برای تو گرفتم، این مال تو. یه هدیه هم منصور دوانقی به خودم داد، اینم برای تو. ببینید از محبت خارها گل می شود و از محبت سرکه ها مل می شود. ما فقط بعضی همون یاد گرفتیم بذاریم تو دهن، بذاریم تو سر طرف، فقط بدیهاشو بگیم، محبت نکردیم که نتیجه نگرفتیم. حضرت این دو چیزو که دادن، بعد فرمودن فقط من یه نصیحتت میکنم. اول امام محبت کردن، بعد فرمودن یه نصیحت. فرمودن ان الحسن من کل احد حسن لکن من که احسن. هر کار نیکوی از هر کسی نیکوست، اما از تو نیکوتره. جای دیگر یه عبارتی حضرت قریب به این مضمون هم دارن که برای هر کسی از شیعیان ما خدا دو تا اجر تو ثواب میده، شیعه اگر بد شد دو تا مجازاتش میکنن. بعد فرمودن گناه هم گناست، از هر که سر بزند، از تو اگر سر زد خدا دو تا مجازاتت میکنه. لمکان کمنا، چون به ما مرتبطی. حضرت فرمودن تو اگر آدم خوبی باشی خدا یه ثواب بهت میده بابت کار خوبت، یه ثواب میده به خاطر حفظ آبروی ما. اگه بد شدی خدا دو تا عذابت میکنه، یکی به خاطر کار بدت، یکی به خاطری که آبروی ما رو بردی. شیعیان امام صادق حواسا جمع، شیعه امام صادق اگه خوب بود خدا دو تا ثوابش میدهد، یکی کار خوب او، دوم حفظ آبروی اهل البیت. شیعه اگر بد شد دو تا عذابش میکنن، یکی به خاطر کار بد، یکی به خاطر اینکه آبروی اهل البیت رو برده. راوی میگه با همین اخلاق امام صادق شقرانی آدم شد، شراب رو گذاشت کنار، بیبندوباری رو گذاشت کنار، لاابالیگری رو گذاشت کنار. آیون بیاید افشا کنید خوبی ها را و بپوشانیم بدی ها را. صلی الله علیک یا مولای یا جعفر ابن محمد الصادق. آقا امام صادق در یه دوران از زندگی شریف حضرت این فشار دیکتاتورهای بنی العباس روی امام برداشته شد. من صبحم تو مجلسی عرض کردم، منصور دوانقی به امام صادق عرض کرد که آقا یه هدیه گران قیمت منحصر به فردی رو به من بدید. آقا امام صادق یه عصایی بود از پیغمبر رسیده بود به امام صادق، ما که بودیم محال بودم چی کاری بکنیم. عصای پیغمبر رو کی میده به منصور دوانقی؟ اما بیدید امام صادق داد که چه کار کند. حضرت عصای پیغمبر رو دادن به منصور دوانقی، فرمودن این از پدرم، از جدم، از اجدادم، از رسول خدا به من رسیده، من اینو به شما میدم. منصورم دستور داد عصا رو چهار قطعه کردن، هر قطعه ای شد تو یکی از پایه های تختش گذاشت. بعد منصور دوانقی گفت به پاس این هدیه نفیسی که شما به من دادید و منحصر به فرده، من هم یک کار منحصر به فرد در حق شما می کنم، فشار رو از شما برمی دارم، شما آزادید، برید شاگرد تربیت کنید. دورانی که امام صادق آزاد شد برای تربیت همین دوران بود. بیش از 4000 دانشمند در مکتب امام صادق پرورش یافت. امام علوم رو تخصصی کرد در کلام، در فقه، در اخلاق، در تاریخ، در تمام رشته ها امام صادق آمد شخصیت های بزرگی رو به عالم اسلام تربیت کرد. مردم حتی از عصای پیغمبر بگذرید ولی توسعه بدید معارف الهی رو میارزه. حالا ما گاهی اوقات از 10,000 تومان پول نمیگذریم. امام صادق عصای پیغمبر رو خرج می کند تا هشام رو تربیت کند، تا ابا بسید رو تربیت کند، تا زرارت ابن اعین رو تربیت کند، تا هشام ابن سالم رو تربیت کند. دیگه اواخر منصور احساس خطر کرد، فشارها دوباره زیاد شد، حضرت تحت نظر قرار گرفت. یک بار خانه امام رو آتش زدن. جسارت‌های متعدد عزیزان شنیدید، حضرت رو نزد منصور می بردن، سر برهنه، پای برهنه. تو اون سن و سال چندین مرتبه منصور دوانقی تصمیم به شهادت رساندن امام صادق گرفت، اما آخرالامر مثل امروز امام بعد از مسمومیتی که سمی که به حضرت خورانده شد، روح حضرت به ملکوت اعلی پیوست و امروز مدینه سراسر عزادار. شاگردان امام صادق آمدند در تشییع امامشون شرکت کردند، با احترام تابوت امام صادق به دوش گرفته شد. مردم می آمدند تسلیت می گفتند به آقا موسی بن جعفر. خود آقا امام صادق وصیت کردند به موسی بن جعفر که پسرم من رو شما غسل بده، چون آقا موسی بن جعفر فرزند کوچک بود. عبدالله پسر امام صادق برادر بزرگتری بود، تو کانون ولایت سید پسر امام به دروغ ادعای امامت کرد. آیان سیادت تا حدی ارزش دارد که در خط امام و دین باشد؟ شما دیگه از پسر امام صادق نزدیکتر به امام دارید؟ امام زاده بلافس عبدالله ابن جعفر. خود آقا امام صادق لحظات آخر به موسی بن جعفر فرمودن بابا بعد از من این برادرت ادعای امامت میکنه، بلش کن، این عمر بهش وفا نمی کند و زود خواهد مرد. و همینطورم شد، عبدالله ابن جعفر ادعای امامت کرد و دایه امامت داشت به دروغ. بعد حضرت فرمودند پسرم تو من رو غسل بده، تو من رو کفن کن، امام را جز امام کسی نباید غسل دهد. مثل امروز آقا موسی بن جعفر بدن امام را غسل داد، کفن کرد، تشییع کردند، تجلیل کردند. مدینه سراسر عزا شد و شور و غوغایی ایجاد شد. امام صادق رو با احترام حسب وصیت آقا آوردن کنار قبر پدر بزرگوارش. امام باقر العلوم به خاک سپردن. اما همه بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خود آقا امام صادق خیلی مجالس عزای امام حسین رو اهمیت می دادن. محرم که می رسید از اول محرم امام صادق گریه می کرد. بگیم آقا امروز شما رو با احترام موسی بن جعفر غسل داد، شما رو با احترام کفن کردن، آی حسینیا دختر امیر المؤمنین زینب روز 11 محرم پیغام داد برای ابن سعد، شما جنازه های خودتون رو دفن کردید، یه تعداد بیل و کلنگ به ما بدید، ما زن و بچه ها اجساد عزیزانمون رو خودمون به خاک بزباریم. سه تقاضا زینب کرد، یکی یه خیمه‌ای به ما بدید، بیل و کلنگی بدید، ای بدنها رو به خاک بزباریم، ای زن و بچه ها تشنن، یه مقدار آب بدید به اینا، شما که حسین رو کشدید، ای بچه ها دارن از بین میرون. جواب آمد آب به شما میدهیم، خیمه به شما میدهیم، اما اجازه نمیدیم بدن حسین رو به خاک بسپارید. ابن سعد گفت الان یه دستور آمده از ابن زیاد، بدن حسین و شهدا را زیر سم اسبها. همه بگیم یا حسین.